عملیاتی هست، به دلیل اینکه تعرفه های بین این 6 کشور که البته 5 تا ما هم اضافه شدیم، این تعرفه های تعدادی هست که صفر هست، یه تعدادی هم تعرفه های پایین هست بین کشورها. برای این فرصت برای اقتصاد ما هست که مثلا اگر ما میخواییم به این کشورها سبزی یا میوه یا هر چیز دیگری که خب من چیزایی نمیگم که مورد نیاز اونها هست و بخواییم بفرستیم، خب تعرفه های ما صفره. ترکیه تعرفه های صفر نیست، ولی تو رقابت خواهد ما دست برتر رو خواهیم
برتری داریم.
از اون طرف هم البته به همین ترتیب.
درست. آقای دکتر من یه سوال مشخص ازتون دارم چون خیلی فرصت از گفتگوم باقی نمونده. شرایط فعلی ما که شرایط تحریم ها هست و به هر حال امریکا داره تمام تلاش خودش رو میکنه که فشار حداکثری رو به ایران بیاره، این اتفاق برقراری ارتباط در اوراسیا خیلی میتونه به ما کمک بکنه و این بازار بالای 850 میلیارد دلاری رو برای ما خیلی میتونه مثبت بکنه. نظر شما در این مورد در این برهه زمان چیه؟
بله ببینید، ما البته خب من خیلی خودم موافق نیستم با طرح این موضوع، بذارید در طول 4 سال معاونت هم
بله.
این قضیه به عبارتی هاتون مبارزه کردم که خب حتی اگر با غرب میخواییم کار کنیم بایستی با همسایگان جدیتر کار کنیم، که خب نشد و حالا باز دیر نشده، خوب شده، خوب کاری کردیم. ولی یادمون باشه که این نیست که ما به صورت به دلیل اینکه تحریم شدیم با اینا کار کنیم. خب
بله.
این خیلی بده. ما به صورت اصولی چه تحریم باشیم چه نباشیم
باید ارتباطمون رو داشته باشیم،
باید درصد بالایی از اقتصادمون تجارت خارجیمون با همسایگان باشیم، ایجاد امنیت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیم‌پور از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رحیم‌پور و خیلی متشکرم از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. خدا یار و نگهدارتون.
اما شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها همراه میشیم با برنامه شطرنج با شیطان.
شطرنج با شیطان. شطرنج با از دکتر فاستوس.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
این آدم هست که کی شما تاهل کرد شیطان را وعده خداوند هست. شطرنج با شیطان.
مقام معظم رهبری برنامه دوم چشمانداز 20 ساله رو، برنامه 5 ساله رو ابلاغ کردن به دولت. محور اول بحث فرهنگی بود. در محور فرهنگی چند تا برنامهشون پیش بینی کردن. بند چهارم برخورد با جریان‌های انحرافی و خرافات هستش. جریان‌های انحرافی و خرافات رو شناسایی و باهاش برخورد بکنیم. این میتونه یک استراتژی تلقی بشه و مردم هم آگاه باشن که بالاخره جریان‌های انحرافی توی مملکت شاید یک روزی
گریبانگیر
خودشون بشه، تو خونه‌شون بره، پشت در خونه‌شون باشه، بچه‌شون نشسته پشت اون کامپیوتر، بدونن که تو ذهن بچه‌شون رفته خیلی از این مسائل. این رو ما میتونیم عنوان بکنیم و براش برنامه احیانا داشته باشیم. از همه صاحب نظر و کارشناسا هم کمک گرفته بشه. بالاخره ما ضربه خوردیم از این قصه فرقه ها چند صد سال گذشته و این 15 سال اخیر که این فرقه های نوظهور اومدن. حالا این فیلمی که ما احیانا اگه تلویزیونی آوردند اینجا برای شما عزیزان بگذاریم، خواهید دید که چجور وارد به اصطلاح ذهن و روح جوان ها شدن یا خانواده ها شدن و تعاقب قضیه چه هستش. ابتدای بحث هم با شیطان باید شروع شد، یعنی اول آخر بحث ما ناگزیر به این میخوریم. اگر پای بهائیت و فرقه های دیگه و ابن تیمیه و نمیدونم این چیزا وسط بیاد، بالاخره بحث شیطان هست. شیطان منحرف کردش همه اینها رو که راه حق منحرف بشه. یعنی ما هر جا که فرقه ای هستش که جدا میکنه مسیر از مسیر الهی، شیطان پاش وسطه. من نظرم اینه که
این محوریت موضوع جو بهش اشاره بکنیم.
ولی ببین چون ما می‌خوایم بحث کاربردی باشه به مردم میگیم فرقه چیه، اول ببین تعریف علمی از فرقه بکنی، بعد ببین میگیم فرقه ها به چند دسته تقسیم میشن، فرقه های مذهبی داریم، فرقه های سیاسی داریم، فرقه های اقتصادی داریم، فرقه انرژی درمانی داریم. ما اول ببین تعریف های علمی از اینا داشته باشیم، بعد بگیم اینا مثلا فرقه اقتصادی چیست، فرقه سیاسی چیست، فرقه مذهبی چیست، داخلش ببینیم چیکار کنیم، مصداق هاشو بیان بکنیم. اگر بریم یه تعریف علمی بکنیم بعد بیایم اینا رو مقایسه بکنیم، اصلا ما میزان رو بدیم دست مردم، شاخص های فرقه رو بگیم چیه، یه فرقه از چه ساختاری تشکیل شده، چه هدفی داره، چون فرقه ها کلا همشون دنبال پول، قدرت، شهوت هستن، دیگه هیچ چیز دیگه هم توشون وجود نداره.
از فرقه میخوای به شیطان برسید، من میگم از شیطان شناسی شما باید به فرقه برسید، چون هدف شیطان همین تفرقه افکنی هستش. یعنی میگم یک شیطانی وجود داره که فرقه سازی میکنه و فرقه این به اصطلاح شکل و شمایل رو به خودش میگیره. اگر بحث شهوت هست، اینها همون شیطان است که ما گفتیم. یعنی از شیطان برسیم به اینکه شیطان قسم خورد دیگه، به اینکه بین انسان ها تفرقه ایجاد میکنه، دشمن میکنه انسان ها رو با هم دیگه، همین دشمنیشون فرقه سازی میشه، غیر از این که نیستش که. خداوند هم فرمود هادیانی میفرستیم برای شما، شیطان همون موقع شروع کرد که حرف انبیاء الهی گوش نشه، شاخصه هایی رو آورد که همون شاخصه ها رو تو فرقه ها میبینید، مثلا یکی عهد شکنی هستش، یکی متلاشی کردن خانواده هستش.
خب اینا آسیب هاشه،
آسیب ها، همین آسیبی که اول شیطان به آدم و حوا زد به عنوان یه زوج، اولین اقدامش متلاشی کردن یه زوج بودش، تمام فرقه همین هستش، متلاشی کردن زوج ها. اون رو یه گرایی اگر ما بتونیم ابتدا بدیم که شیطان اولین اقدامش تو نظام هستی بود که بین یه زوج اختلاف بندازه، اختلاف هم انداخت، لذا هم زوجه جوان گوششون بدهکار میشه و همین که بعد میگم آقا فرقه ها هم همین کارو کردن، فرقه ها میان زن از شوهر جدا میکنن، بچه از مادر جدا میکنن، پسر
شیطان و شیطان صفتان خیلی دور خیلی نزدیکند. در اندیشه خود میپنداریم که ما کجا و انحراف شیطانی کجا، اما این گونه نپنداریم و نپندارید. آرام گاهی دلنگیز و روح نواز عقل و اعتقاد ما میشود هدف شیطان صفتان، تشکیلاتی برپا می شود و با سرعت ناگهانی گسترش می یابد. بعد نگاهی که می اندازیم از نزدیکان تا ناآشنایان هر کس به شکلی، به راهی و به گونه‌ای به بند اسارت گرفتار آمده. اما این تلاش در پی چیست؟ چرا فرقه شکل می گیرد؟
چرا فرقه ها به وجود میان؟ و چرا گسترش پیدا میکنه؟ در جوامع انسانی انسان ها دارای اندیشه هستند، همین که دارای اندیشه هستند و دارای فکر هستند، تصورشون این هستش که میتونن روی مسائلی که ادیان الهی رو اونها تکیه دارند و از طرف خداوند متعال اینها رو برای هدایت بشر آوردن، روی اینها طرح ارائه بدن و تغییراتی به وجود بیارن. این پایریزی فرقه ها میشه، یعنی فرقه ها تقریبا در انتهای سلسله ادیان الهی به وجود میاند. ابعاد مختلفی دارند، امکان داره یه فرقه به جهت مسائل سیاسی و حکومتی در بعضی کشورها به وجود بیاد که حکومت رو تقویت بکنه، مثل الان فرقه دالائی لاما هستش که داره جهان رو به این سمت میبره که فقط از آمریکا دفاع بکنه و سیاست های اونها رو مورد تایید قرار بده. خب این دیگه یک فرقه تقریبا سیاسی است، اگرچه رنگ عرفانی به خودش گرفته و اگرچه میگه من به سیاست دخالتی ندارم، ولی در حقیقت داره تقویت اونها رو انجام. بعضی فرقه ها به جهت این که بگن ما بیشتر از دیگران میفهمیم برای رسیدن به خدا باید چه کارهایی رو انجام داد، میان سمت فرهنگی شدن و دینی شدن، حقیقت رو با غیر حقیقت به صورت التقاطی داخل میکنند و مناسکی به وجود میارند که دیگران تابع مناسک بشن. ما فرقه ها رو بدون مناسک نمیتونیم، یکی از شاخصه های فرقه ها مناسکی است که اینها دارند. در مجموع فرقه ها چند شاخصه دارند، یکی این که رهبرانی دارند کردن که اینها نمیشه بهشون اندیشمند گفت، ولی با تصوراتی که اون فرد داره تونسته یک دستبندی از مسائل هستی، جهانبینی و ایدئولوژی رو تقسیم بندی بکنه و دستبندی بکنه و اعلام بکنه. فردی مثل اوشو که ایده هایی داره، یا مثل بودا، یا در ایران قدیم مثلا مانی، مثل مزدک، یک جهانبینی خاصی داره. بعد از این که یک فردی هست، حالا شخصیت کاریزما هم ابتدا نداره، فقط یک شخصیتی است که تونسته یک دستبندی ارائه بده. این دستبندی هم مبنایی نداره، صرفا تصورات خودشه، یعنی هیچ اصالتی رو نمیشه برای دستبندی فکری این قائل شد. که حالا باز من مثال توی ایران هم که همین الان توی تهران هم دارم، خب این یکی از شاخصهاش که فرقه به وجود میاد. بعد افرادی که زود باور هستن نسبت به اینها، شاید تحصیل کردن باشن، تحصیلات عالی هم شاید داشته باشن، ولی زود باورن نسبت به تفکرات اینها، یعنی فکر میکنن که تفکرات اینها منبع اصلی شناخت حقیقت و جهان و همه کون و مکان هست. این شاخصه دوم هست. شاخصه سوم در فرقه ها ابتدا پنهانکاریاشون هست که جلسات محفلی قطعا دارند برای اینکه فرقه رو شکل بدن، برای اینکه جذب داشته باشن، برای اینکه خیلی شناخته نشن و زود کسی بیاد اینها رو از هم متلاشی بکنه و از بین ببره. این هم یکی از شاخصه هاشون هست. حالا بعضیشون اسپانسر هم دارند، یعنی اینکه از جای تغذیه مالی و اینها میشن، که اینها هم پنهان هستش، خیلی آشکار نیستش تو این فرقه ها. خب این هم یکی از شاخصه هاشون هست. و مناسکی که به طور هم ذهنی و هم بدون اصالت و خارج از منطق عقل اینها بار افراد میکنن این مناسک رو، و موظف میشن دیگران با اون باورپذیری اولیه که داشتن این مناسک رو انجام بدن. گاهی مناسک خیلی سخت‌تر از مناسکیه که ما داریم، مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، مناسکی میذارن که خیلی سخته. مثلا یکی از فرقه ها که همین الان با عنوان دین پاک در یکی از شهرستان ها هست، فرد باید ابتدای کار 40 روز در یک غاری که حالا ساعت ها پیاده روی و سنگ نوردی و کوه نوردی و اینها هستش، بره و 40 روز مثلا با قلیلی از مواد غذایی، مثلا کشمش، 40 روز اونجا سر بکنه و ادعیه‌ای بهش میدن، از کاری بهش میدن که این از کار هم معصوره نیست، شما در هیچ کتاب دینی نمیبینی، صرفا از کاری است که خودشون اینها رو نوشتند و عدد هم مشخص میکنن که هر ذکری در چه موقع و در چه زمانی باید و به چه تعدادی باید گفته بشه. خب بعضی از جوانها هم که حالا یه قوتی دارن که میتونن این مسیر سخت رو برن، میرن 40 روز غار نشینی میکنن، تازه نوبت اولشه. اگر موفق شدند و برگشتن و از کارو گفته بودن و گزارش خوبی دادن و نظارتی هم که براشون شد نظارت خوب بود، حالا مرحله بعدی که سخت‌تر از این هستش باید مثلا شروع بکنه. یا در عرفان معبدی که الان منازل بزرگ باغ‌های رو به عنوان معبد در نظر گرفتن، که جماعتی رو که ثبت نام کردن و شناسایی کردن و معرفی شدن، حالا اینها رو هم خیلی پنهان و اینها جذب کردن و اینها رو 40 روز میبرن در سخت ترین شرایط. اینها بعد این 40 روز دوام بیارن و اگر کسی احساس بکنه که میخواد تو این 40 روز از در اینجا بره بیرون، کلا حذفش میکنن و باید مثل این معابد توی چین و نمیدونم ژاپن و اینها هست، تو این فیلم های بعضا معناگرا میبینیم، سریال های تلویزیونی و فیلم ها هست، فرد باید اونجا بشینه ساعت ها، مثلا دو زانو بشینه رو به حالا یک شی و ساعت‌ها به اون شی نگاه کنه و ساعت‌ها به اصطلاح مثل مجسمه با کمترین به اصطلاح غذا و با از کار مخصوصی 40 روز دوام بیاره. اگر تونست وقت مرحله بعدی سنگین تر میشه.
همینجا یه سوال، عامل جذب چی هستش که باعث میشه با اینکه این مناسک خیلی سخت‌تر از شاید مناسک ادیان الهی هم باشه، اما گرایش پیدا میکنن، میرن سمتش و حاضر هستن این رو انجام بدن؟ یعنی چه چیزی جذبشون میکنه؟
چیزی که من به دست آوردم و تحقیقات ما نشون میده این که بالاخره ذاتی که ما داریم درش پرستش هست، یعنی نهادینه شده در ما بحث پرستش و به سمت خدا رفتن، منتها گاهی آدرس اشتباس، یعنی من میخوام به سمت خدا برم، میخوام پرستش بکنم، میخوام روحیه سجده رکوع اینها رو داشته باشم و عمل بکنم، ولی وقتی آدرس اشتباه باشه من سراغ مسائل دیگه میرم. یکی از بزرگان مطرح میکرد که خیلی مهمه که حرف اول رو به یک کودک یا نوجوان کی بزنه، به محض اینکه حرف اول در ذهن او جای گرفت، دیگه خیلی سخته شما بخوای او رو به مسیری دیگه هدایت بکنید. ببینید، جوانی که خالی از ذهنه، وقتی که یکی از این افراد فرقه‌گرا حرف اول رو بهش میزنه و میگه بیا من تو رو به سمت حقیقت میخوام ببرم، او ذوق زده میشه و تصور میکنه که خب داره میرسه به مراحل خیلی خوبی و شانس هم آورده که بین دیگران این انتخاب شده که بره به سمت حقیقت. همه اینها هم میگن ما به سمت حقیقت میریم، هیچ کدومشون نمیگن که ما زاله هستیم، ما داریم شما رو به کفر نزدیک میکنیم، ما داریم شما رو به اصطلاح به سقوط اخلاقی و به چاه ویل معضلات اخلاقی هدایت میکنیم و اعتقادی. همه میگن که نه، ما پیدا کردیم حقیقت رو، شما رو میخوایم به سمت حقیقت ببریم. فرد باورپذیر به محض اینکه باور کرد تمومه. همین الان من هم به اصطلاح باور بکنم گفته ای رو و تصور بکنم که بله، این مرام، این مسلک، این مناسک و این اعتقاد من رو به حقیقت، کلیدواژه هایی هم دارن، به حقیقت، به سپیدی، پرواز روح، به نور مطلق، به تعالی، این چیزهاییست که کلمات قشنگیست که گفته میشه و این باورپذیریست. وقتی باور کرد مجاب میشه، وقتی مجاب شد هر کاری بگن فرد انجام میده.
ما که بر مدار خدا پرستی از ازل هستی یافتیم، آرامش را کجا بیابیم؟ باورهای ذهنی را کجا پاسخ دهیم؟
دین یکی از نیازهایی بوده که انسان از بد و خلقت بهش احتیاج داشته. یک سری افراد اومدن اینجا از این مسئله استفاده کردن و در جهت منافع شخصی دارن بهره برداری میکنن. رضا اومدن اینجا یه سری دینهای کاذب، عرفانهای کاذب رو تعریف کردن در جهت بهره برداری شخصی. در مورد اینکه چه افرادی جذب میشن، اون چیزی که بنده تحقیقات کردم و برام ملموس بوده این بوده، افرادی جذب این فرقه ها میشن که یک، افرادی هستن که به دنبال حقیقت گرایی هستن، به دنبال همونجور که جناب نمازی فرمودن، به دنبال اون ذات خودشون که درش پرستش وجود داره هستن که بتونن پیشرفت بکنن. اینها میان تو دامهایی که فرقه ها طراحی میکنن گرفتار میشن. فرقه ها میان برای افراد راه دین رو سهل الوصول نشون میدن، در صورتی که شما اگر بخوای تقوا پیشه کنی، زهد پیشه کنی، خب خیلی سختی های متعددی رو باید تحمل بشه. خیلی جا باید انسان پا روی احساساتش بذاره، پا روی قلبش بذاره، پا روی نفسانیاتش بذاره و این کنترل نفس از انسان نیروی زیادی میگیره و خب انسان وقتی که از چیزی محروم میشه خیلی از جهت روحی و روانی ممکنه بهش فشار بیاد. در نتیجه اینها میان راه دینو مثلا خیلی سهل و الوصول نشون میدن، میگن مثلا با قلبت برو، هر چی که قلبت میگه، یعنی مثلا ذهن رو اینجا بهش دیگه اهمیت چندانی نمیدن و اینا دلیل داره که خیلی از اینها میان مثلا میگن تفکر تعطیل، شما راه قلبت رو برو. دسته دیگه از افرادی که هستن و جذب فرقه ها میشن، افرادی هستن که از روی نیاز میان جذب میشن. یعنی طرف مثلا یه مریضی ناعلاجی داره، از همه جا رونده، از همه جا مونده، این افراد هم خب ناچارن دیگه به هر جا بالاخره به هر ریسمونی که باشه دستی میندازن که شاید بتونن یه نجاتی پیدا بکنن. دسته سوم افرادی که جذب فرقه ها میشن، افرادی هستن که تو زندگی شکست خوردن، موقعیت اجتماعی خاصی ندارن، جایگاه اجتماعی خاصی ندارن و فرقه ها میان اینا رو شناسایی میکنن، از روش هایی که دارن به اینها بها میدن. مثلا طرف تا دیروز انتظامات یه شرکت بوده، بعد یکی از سرکرده‌های فرقه اینو شناسایی کرده، اینم که میگم مستاق ها واقعا وجود داشته، من خودم دیدم. این فرد رو اومده یواش یواش روش کار کرده، به خاطر این آدمی بوده که خیلی آدم زیرک و باهوشی نبوده، فقط بله قربانگو بوده. این سرکرده فرقه هم اینو شناسایی میکنه، میاد روش سرمایه گذاری میکنه، بعد از مدت‌ها این تبدیل میشه به نماینده اون سرکرده فرقه و بهش قدرت خاصی میده. خب این یه جایگاهی پیدا میکنه و خب سرکرده فرقه خیلی از کاراش از طریق این شخص میاد انجام میده. پس این افرادی که میان جذب فرقه ها میشن. علت شکل گیری فرقه ها چندین پارامتره. به نظر من خیلی گسترده است و اهمیت داره که باید بهش پرداخته بشه، ولی خب باید حساسیت جامعه رو هم چه کار کرد در نظر گرفت. یه مطلب دیگه که وجود داره، یه تعریف صحیح ما باید از فرقه ها تعریف بومی ارائه بدیم، تعریفی که شاید توی مملکت ما زیاد بهش پرداخته نشده، بیشتر چون منابع غربی بوده. یه تعریفی که به نظرم میشه در مورد فرقه ها ارائه داد، این فرقه ها به گروه های گفته میشه که از روش های عضوگیری فریب دهنده و تکنیک های کنترل ذهن استفاده میکنن. فرقه ها به چندین دسته تقسیم میشن. فرقه های مذهبی ما داریم، فرقه های اقتصادی داریم مثل این شرکت هرمی که اونم میبینیم که از روش عضوگیری فریب دهنده و تکنیک های کنترل ذهن دارن استفاده میکنن، فرقه های سیاسی و یه سری فرقه های انرژی درمانی که مثلا مثل دکتر علی اکبری، دکتری که حالا وقتی که تحقیق میکنیم میبینیم که مثلا یه دیپلم اقتصاد بوده و مسائلی که وجود داره. مسئله دیگه ای هم که باز باید بهش پرداخته بشه، شاخص هایی که فرقه ها دارن، یکی که رهبر خود انتصابی دارن، دومی که ساختار تشکیلاتی رابطه بین رهبر با پیروان، سومی شاخصی که فرقه ها دارن اون دستگاه فکری که تو افراد ایجاد میکنن، شستشوی مغزی میدن افراد رو، مجاب سازی میکنن و در اصل یک نرم افزار جدیدی رو تو ذهن فرد ایجاد میکنن برای اینکه ببینید شما بتونید یک فردی رو تغییر بدی، باید تفکرات فرد رو تغییر بدی. مبنای عمل انسان بینش و اندیششه، انسان بر مبنای اون چیزی که فکر میکنه تصمیم میگیره. لذا فرقه ها خب این قاعده رو میدونن، میان روی افکار آدم ها سرمایه گذاری میکنن، ورودی و خروجیش رو میبندن، فقط یه ورودی تو ذهن فرد میزنن که از اون طریق بتونن اون اندیشه های فرقه ای رو در ذهن فرد جای بدن. در نتیجه این مناسکی هم که جناب آقای نمازی فرمودن که اینها ایجاد میکنن در جهت تولید اون هویت فرقه ایه، یعنی اینها میخوان یک فردی متولد بشه که در اصل، یعنی وقتی یک فردی وارد یه فرقه میشه توی یه پروسه تحت یه سری اقدامات آموزشی پرورشی قرار میگیره تا یک هویت فرقه‌ای که اون فرقه تعریف کرده در اون شکل بگیره، یعنی ایکس رو میگیرن تبدیل میکنن به خاطر همین یه موجود جدیدی متولد میشه توی این فرقه که بر اساس داده های اون فرقه زندگی میکنه، تصمیم میگیره و حرکت میکنه.
این که شما پزشکید، استادید و یا بر مسند قدرت، چگونه باید راه را سد کنید بر ورود اهریمن دیو صفت که نه دانش و نه تجربه سدی نیست بر خروج از مسیر درست؟ به هر کجا که باشید این امکان فراهم است تا شیطان مهره های خود را به بهانه بازی دوستانه مقابل شما بچیند.
فرقه پیغان مریدانش بسیار افراد تحصیل کرده بودن، در حدی که مثلا سرشاخه‌شون توی یکی از استانهای مهم رئیس بیمارستان بود و جراح بود. سرشاخه‌هاشون توی شاید 18 استان افراد تحصیل کرده و سطح بالایی بودن. خودش چند کلاس سواد داشت، فکر کنم سیکلش هم نگرفته بود و رفته بود در یک به اصطلاح زیرزمینی که از گوشه یک کف یک اتاقی به اصطلاح با اونجا راه داشت، یک خلوتی گزیده بود و غیبت سقرایی رو به هم زده بود و اونها رو به این باور رسونده بود که در غیبت سقرا به سر میبره و نفرات خاصی باید باش در تماس باشن، مثلا 3-4 نفر و دیگران حق این که بیانشون رو ببینن ندارن و اون 3-4 نفر به عنوان حلقه اول بودن که بقیه رو هدایت میکرده. خب وقتی اینجور میبینیم، حالا تو فرقه های دیگه ای هم در تهران هست افرادی هستن که خب تحصیلات کمتری دارن که توسط همون افرادی که تحصیلات بیشتر دارن کشیده میشن. یعنی یک فرد تحصیل کرده میره، حالا مثلا دختر عمش هم برمیداره میاره، نمیدونم پسر عموش هم برمیداره میاره، حالا شاید اونا تحصیل کرده نباشن. من یک قصه ای رو داشتم میگفتم تو بحث رامول، اگر اجازه بدید بگم. بعد باز یه نمونه دیگه میگم، بحث پدری که واقعا خانواده‌اش از دست داده بود، ایشون واقعا زار زار گریه میکرد وقتی صحبت میکردیم، میگفت که اینها خانواده حرف من رو گوش نکردند، پشت قضیه رو نتونستند بخونن، انقدر شیفته ی صحبتهای رامولا شدند که خب این که همسرم که دیگه رفت جزو حلقات اینها و دخترم دانشجو بود، خب خیلی دیگه نتونست با دخترم ارتباط خوب برقرار بکنه، اگرچه دخترم هم کلاس ها میرفت و دخترم دانشجو بود، معتاد شد، در اثر تزریق فوت کرد، دخترم رو از دست دادم تو جریان رامولا و دخترم که رفت من دیگه نتونستم کار بکنم، گوشه نشین شدم، خونم رفت، مغازم رفت، همه چیم رفت. الان توی آپارتمان خیلی کوچک اجاره‌ای رفتم، کارگری هم دارم میکنم، با اینکه خودم به اصطلاح کارفرما بودم، مغازه مثلا دو دهنه مغازه داشتم،
الان مثلا
تو چراغ برق داره کار میکنه و رابطش با پسرش فقط در حد یک سلامه، اونم اگر ایشون سلام بکنه پسر جواب سلام رو مثلا بده. یا زوج جوانی که اینها در اثر به اصطلاح القاءات رام الله زندگیشون به مخاطره افتاده بود، داشتن جدا میشدن از هم دیگه. خب ببینید اینم افراد به اصطلاح تحصیل کرده جامعه ما که میرن جلو با امید این که به یک حقیقت برسند. ما به چند تا فاکتور رسیدیم توی این قضیه فرقه ها، این که فرقه ها خانواده ها رو متلاشی میکنن، یعنی هیچ جا نداریم که یک فردی اومده باشه فرقه رو تشکیل داده باشه به اصالت خانواده قائل بوده باشه و تحکیم خانواده رو به وجود آورده باشه. معمولا جدایی خانواده ها تو دستور کارشون هست، یعنی انداختن از اصالت خانوادگی، چیزی که تو غرب ما الان شاهدش هستی. دختر اصلا بیمهر میشه به پدر، مادر و دختر رابطهشون به هم میخوره، پسر قهر میکنه از خونه میره، نمیتونه مثلا تو اون خونه زندگی کنه، یا دیر میاد یا هیچ رابطه ای نیست. تو یکی از بازفرقایی که تو تهران بود و سرشاخه ای هم در کرج داشت که همین اخیراً شاید یک ماه یکی دو ماه فرد بازداشت شد، باز پدر یک دختری آمده بود و ایشون بسیار متأثر، میگه تنها فرزند من یه دختره، تربیتش کردم، بزرگش کردم، دانشگاه هنر این فرستادمش، 3 ساله که دختر جواب سلام منو نمیده، من سلام میکنم یه جواب سلام من نمیده، برای اینکه رفته پیش این رئیس به اصطلاح فرقه آقای سین و به اصطلاح تو جلسات مدیتیشن اون، بعد کار به این کشته شده که به اصطلاح این داروهای گیاهی برای ایجاد خلسه و اینها استفاده کردن و مبتلا شده به این مسائل و 50 نفرن که تو این فرقه به اصطلاح این حرکت رو دارن انجام میدن و دائما محافل شبانه دارن. و من نمیدونم تو این مملکت به کی باید بگم که من فرزندمو در اثر به اصطلاح ایجاد یک فرقه از دست دادم. خود اون فرد رئیس فرقه همسرشو داشت طلاق میداد با 2 فرزند به خاطر ارتباطی که با این نیروهای جذب شده تازش داشت. خب ببینید یعنی خانواده این وسط متلاشی میشه. این یکی از نشانه های فرقه است. یعنی هر جا یک خانواده ای دیدن پسرشون داره جدا میشه، دخترشون جدا میشه، بین همسر و به اصطلاح زن و شوهر اختلاف افتاده، یعنی که مبتلا شدن به اصطلاح القاءات یک فرقه. فردی رو که آیت الله شاهرودی دستور داد روی به اصطلاح گزارش ایشون که خودش رو به اصطلاح در ارتباط با نیروهای غیبی معرفی میکرد و یه قدرت‌هایی هم حالا از نیروهای غیبی گرفته بود، خب این وارد خانواده ها میشد و به محض اینکه وارد خانواده ها میشد ارتباط بین به اصطلاح خانواده رو به این صورت که نگاه میکرد در اینها میگفت ای داد شما، به اصطلاح به خانم میگفت شوهرت روح شیطانی داره، فرزند شما شیطانی خواهد شد، شما به صلاحت سریع جدا بشی. زنهایی رو طلاق به اصطلاح داده بود و بعد ازدواج های مجدد برای اینها ایجاد کرده بود، بعد آخر سر خودش با همسر یکی از کسانی که وارد خونه شده بود به عنوان اینکه مثلا روح اولیا وارد این خانم شده و خودش هم روح انبیا وارد بدنش شده، این خانم رو با خواهر این خانم برداشته رفته یکی از شهرستان ها اونجا زندگی میکنه. حالا این خانم عروس داره، داماد داره، زندگی خوب داره، متلاشی شده زندگی و همه دچار استرس های روحی شدن. یعنی دختر این خانواده که ایشون طلاقش داده بود، 3 بار ایشون رو طلاق داده و شوهر برش پیدا کرده، شبها تو خواب فریاد میزنه، پا میشه راه میره و دچار به اصطلاح آسیب های شدید روحی شده. این خاصیت فرقه است، یعنی فرقه چیزی بهتر از این در نمیاد. حالا میترسیدم که به کسی بره بگه که آقا من مرید این شدم و این خطرناک هست و این آسیب رو به خانواده ما زده. خب در اثر ترسوندن این افراد که شما اگر کسی به اصطلاح اطلاع پیدا بکنه شما به مخاطره میافتید، از طریق نیروهای غیبی به مخاطره میافتید و جونتون از دست میدید، باید این مسائل رو به اصطلاح تحمل بکنید. بحث بعدی که باز یکی از حرکت های اینهاست اینه که بالاخره افراد سوالات شرعی دارند، کسانی که به همین هم گرایش پیدا میکنن بعضی سوالاتو دارن که مثلا چجوری عبادت بکنیم، چیا بگیم، چه ذکرایی بگیم. خیلی ما هم عادت داریم به اینکه یه ذکری رو بگیریم حالا یا برای مثلا آرامش روح خود خودمون یا برای مثلا درست شدن یک کاری، اینها از خودشون حتی پاسخهای شرعی رو از خودشون میدن. هیچ کدوم از اینها تا به حال من ندیدم، که شاید مثلا نزدیک 200 نفر رو مطالعه کرده باشم، وقتی که فردی از اینا سوال شرعی میکنه هیچ کدومشون نمیگن که برید مثلا در رساله آیت الله مثلا که این اونجا پاسخ بگیر، یا به دفتر مثلا مراجع زنگ بزنید اونجا پاسختون رو میدن. تمام هر نوع سوال شرعی رو خودشون پاسخ دادن. حالا یکی مثلا میگفت من دو روز دیگه جواب میدم، یکی همون موقع جواب میداده، و این هم یکی از شاخصهاشون، یعنی فرقه ها افرادی رو که جذب میکنن. باز بعضی از افراد حالا یک مقداری این روحیه رو دارند که بالاخره سوال بکنن که در انجام مناسکشون چه چیزهایی رو رعایت بکنن. وضوئی هست.